ساعت 10 شب به وقت ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست. سلام، خوش آمدید به مجله شبانگاهی امروز پنجشنبه 29 تیر 1396 برابر با 20 ژوئیه 2017 میلادی. من رضا ولیزاده هستم و در 30 دقیقه پیش رو همراه شما هستم با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم در تحریریه رادیو فردا برای این ساعت آماده کردم و البته پیام‌های تلفنی شما. با مشروع آخرین و تازه ترین خبرها مجله رو شروع میکنیم. این شما و این هم همکارم جمشید زن.
با سلام. در واکنش به بستن دفاتر نظامی و فرهنگی ایران و کاهش تعداد دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در کویت، وزارت امور خارجه ایران کاردار کویت را احضار کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایران اعتراض خود به تصمیم دولت کویت را رسما به کاردار آن کشور در تهران اعلام کرد. در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. این تصمیم صبح پنجشنبه به سفیر ایران در کویت ابلاغ شد و به گزارش ایسنا تعداد کارمندان سفارت باید از 19 نفر به 4 نفر کاهش یابد. دستگاه اطلاعاتی کویت حدود 2 سال پیش اعلام کرد انباری با مقادیر زیادی سلاح کشف کرده و در پی آن 21 شهروند کویتی متهم شدند که از طریق ایران و برخی دیپلمات‌های جمهوری اسلامی با گروه حزب الله لبنان مرتبط شده و هسته‌ای تروریستی تشکیل دادند. ایران این اتهامات را رد کرده است. عباس عراقچی رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام روز پنجشنبه با یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین دیدار و گفتگو کرد. جزئیات گفتگوهای طرفین هنوز منتشر نشده است. قرار است روز جمعه نشست کمیسیون مشترک برجام با شرکت نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار شود. وظیفه این کمیسیون بررسی روند اجرای برجام از طرف گروه 5 به علاوه 1 و ایران است. اتحادیه اروپا، روسیه، چین و آمریکا تا کنون پایبندی ایران به مفاد برجام را تایید کردند، ولی تهران و واشنگتن یکدیگر را به نقض روح برجام متهم می کنند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئول راستی آزمایی و کنترل اجرای موارد فنی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران از طرف گروه 5 به علاوه 1 است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه با انتقاد شدید از گزارش اخیر وزارت خارجه آمریکا درباره وضعیت تروریسم در جهان آن را بی‌اعتبار خواند و در مقابل ایالات متحده را متهم کرد که به گفته او در حمایت از گروه‌های تروریستی نقش دارد. وزارت خارجه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود که روز چهارشنبه منتشر شد، بار دیگر ایران را به عنوان بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان معرفی کرد. در این گزارش با اشاره به حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های ضد اسرائیلی و دیگر گروه‌های نیابتی که عراق، سوریه و یمن را بی‌ثبات کرده‌اند، تأکید شده بود که تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه منافع آمریکا و متحدانش همچنان باقی است. وزارت خزانه‌داری آمریکا با شرکت نفتی اکسون موبیل و شعبه‌های آن در آمریکا را به دلیل نقض تحریم‌های روسیه حدود 2 میلیون دلار جریمه کرد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، دو زیرمجموعه شرکت اکسون در سال 2014 میلادی با ایگور سچین رئیس شرکت روسنفت قرارداد امضا کرده بودند. ایگور سچین به دلیل عملیات روسیه در اوکراین در لیست تحریم‌های آمریکا قرار دارد. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت اکسون موضوع نقض تحریم‌ها را داوطلبانه به اطلاع مقامات آن کشور نرسانده بود که این نقض فاحش تحریم‌ها به شمار می‌رود. در زمان امضای این قراردادها، رکس تیلرسون، وزیر خارجه کنونی آمریکا، رئیس شرکت اکسون موبیل بود. آقای تیلرسون تا کنون واکنشی به این تصمیم وزارت خزانه‌داری آمریکا نشان نداده است.
جمشید زند بود و خبرهای این ساعت رو شنیدیم. اما در ادامه مجله شبانگاهی، بررسی ابعاد و پیامدهای کاهش روابط دیپلماتیک میان ایران و کویت.
با توجه به نقش نسبتاً معتبری که کویت و عمان در شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران داشتند، این به نظر میاد خب ضربه بزرگی برای دیپلماسی ایران در منطقه.
یک هیئت از کره شمالی در سفر به ایران خواهان گسترش روابط دو کشور شده است.
من بیشتر این ملاقات رو به نوعی مقدمه می‌بینم برای داشتن یک شریک اتمی در صورت خروج از برجام.
همزمان با افشای مقرهای نیروهای ویژه آمریکا و ائتلاف علیه داعش در شمال سوریه، آمریکا از توقف حمایت نظامی از گروه‌های مخالف اسد خبر داد.
آقای ترامپ عملا اعلام میکنه که سرنگونی رژیم اسد فعلا در دستور ما نیست. این به معنای این هست که هر اتفاقی که در سوریه در آینده بیفته در حقیقت به نقشه روسیه خواهد بود.
برنامه ملاقات رو میشنویم و مثل همیشه پیام های تلفنی شما رو. همه اینها در 25 دقیقه پیش رو به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدید، در پی صدور حکم دادگاه تجدید نظر کویت درباره اعضای گروهی مرتبط با ایران که تروریستی خوانده شده، دولت کویت دفاتر نظامی و فرهنگی وابسته به سفارت ایران در این کشور را تعطیل کرد و شمار دیپلمات‌های ایرانی را نیز کاهش داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اعتراض به این اقدام کویت اتهام‌ها را بی اساس خوانده و حق اقدام متقابل را برای تهران محفوظ می‌زاند. ساعتی پیشتر در گفتگویی که با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه داشتم، ابتدا از دلایل احتمالی تنش اخیر میان تهران و کویت از او پرسیدم. حبیب حسینی فرد:
با توجه به تنش کلی که در منطقه میان ایران و کشورهای شورای خلیج فارس جریان داره، با توجه به وضعیتی که الان در روابط عربستان و قطر پیش اومده، این مسائل هم تشدید میکنه این نوع موضع‌گیری ها و برای ایران خب این ضربه سختیه، هرچند که در مورد کویت هم ما شاهد اگر قطع روابط نبودیم به اون معنا در همین سال 1990 ما شاهد فراخوانی سفیرها بودیم، یک سال سفیر نداشتن دو کشور در پایتخت یکدیگر، و امروز با توجه به مثلا نقش نسبتاً معتدلی که کویت و عمان در شورای همکاری خلیج فارس نسبت به ایران داشتن، تصمیم اخیر کویت که تونست در اجلاس زمستان گذشته شورای همکاری نهایتاً به اعضا بقبولونه که ما باید بریم با ایران تماس بگیریم، مذاکره بکنیم، و حتی وزیر خارجه کویت اومد به ایران، آقای روحانی نهایتاً به کویت رفت، در یک همچین شرایطی به نظر میاد خب ضربه بزرگی برای دیپلماسی ایران در منطقه.
آقای حسینی فرد، در این میان تنشی که بین عربستان و قطر وجود داره و به هر حال موقعیتی که ایجاد شده به خاطر قطر، چقدر فکر میکنید این اتفاق، تنش بین کویت و ایران میتونه حاصل این باشه؟
همونطور که اشاره شد این بی تأثیر نیست. در نظر بگیریم که در کویت هم به هر صورت سعودی ها صاحب نفوذند، از این صحبت میشه که چیزی در حدود 200 هزار نفر از اتباع کویت تابعیت دوگانه دارن، سعودی ها در دستگاه رهبری کویت قوی‌اند، و در این حال خب همیشه هم در مورد خصوص در سطح نخست وزیری و مجلس کویت یک تضاد و مناقشه بوده راجع به اینکه سیاست این کشور تا چه حد میتونه با عربستان چفت بشه و تا چه حد قدرت بزرگ دیگه در منطقه ایران با توجه به حضور شیعیان، یک سوم جمعیت کویت که شیعه هستن، چقدر با ایران باید روابط خوبی داشت. از این جهتش این وضعیتی که الان در رابطه با عربستان با قطر پیش اومده طبیعیه که بی تأثیر نباشه بر مناسبات کویت و ایران. در نظرم بگیریم که کویت هم در شرایطی که میخواد بیش از پیش مثلا اون بی‌طرفی خودش رو ثابت بکنه و به نوعی متهم نشه که به یکی از کشورهای منطقه.
اتفاقا آقای حسینی فرد، به بی‌طرفی که اشاره میکنید، قرار بود کویت نقش میانجی رو حتی بین ایران و عربستان و اختلافایی که وجود داره در منطقه ایفا بکنه. فکر میکنید با توجه به این اتفاقی که الان افتاده، آیا کاملا دیگه بایستی با این نقش خداحافظی کرد؟
نه، به نظر نمیاد که این مسائلی که در رابطه کویت و ایران پیش اومده اصولا در موضع میانجیگرانه کویت در بستر بحران قطر تأثیر خاصی بذاره. شاید حتی اونها رو، کویتی ها رو، نزد سعودی ها یه مقدار عزیزتر هم بکنه و تعدادی راه رو برای میانجیگری موثرترشون باز بکنه. در این حال در نظر بگیریم که این اتفاق در زمانی پیش میاد که در خود بحران قطر به نوعی اون مسئله ایران داشت میرفت که حذف بشه، یعنی عربستان و اون کشورهای متحدش شروط مربوط به کاهش رابطه قطر با ایران رو گذاشته بودن کنار. الان می‌بینیم که در مورد کویت این مسئله داره عمده میشه. از این جهتش خب همونطوری گفته شد به ضرر ایران هستش، ولی اینی که کویت بخواد نقشش تأثیری بپذیره از این وضعیت در بحران قطر، نه همونطوری گفته شد شاید حتی بهترم بشه وضعیتش.
آقای حسینی فرد، فکر میکنید نکته که دادگاه تجدید نظر کویت اعلام کرده، آیا واقعا موضوع تروریسم در این میان مطرح هست در مورد کاهش روابط تهران و کویت یا خیر؟
نمیشه با قاطعیت گفت که واقعا پس پرده چی میگذره. آیا اصلا نیروهای سپاه با توجه به اینکه این مسبوق به سابقه، اما از قبلا هم کویت ایران رو متهم کرده که شبکه‌های جاسوسی در کویت دائر کرده، در کشورهای دیگه خلیج فارس هم به غیر از عمان هم گاه و بیگاه این اتهامات علیه ایران مطرح شده، و خب هیچ وقت هم به سپاه اونی که یک دادگاه‌های علنی و با شرکت اصلا ناظران بین‌المللی تشکیل شده باشه ما شاهدش نبودیم، ولی همونطور که گفته شد ایران هم از این شاهده ها هیچ وقت دور نبوده و به لحاظ عملی هم خب در کشورهای خلیج فارس اقداماتی را انجام میدهند.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. با یک گزارش ادامه میدیم. خبرگزاری کره شمالی گزارش داده روابط و همکاری های این کشور با جمهوری اسلامی ایران در همه زمینه ها به ویژه در مقابله با آمریکا گسترش مییابد. این مطلب در دیدار مقام های حزب کارگر کره شمالی و حزب مؤتلفه اسلامی در تهران بیان شده است. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی، همکار ما در واشنگتن.
یک هیئت کره شمالی به ریاست معاون دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر این کشور در سفر به تهران خواهان گسترش روابط دوستانه و همکاری‌های اقتصادی و نظامی با جمهوری اسلامی ایران شده است. این گزارش که از سوی خبرگزاری دولتی کره شمالی موسوم به آژانس مرکزی اخبار کره منتشر شده، میگوید روز پنجشنبه ریو میونگ سونگ معاون دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی در دیدار با مهدی جولایی معاون اول دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی بر سر گسترش دوستی ها و همکاری های دو کشور توافق کردند. در گزارش اضافه شده که رئیس هیئت کره شمالی از آنچه که مقابله استوار جمهوری اسلامی با تحریم ها و فشارهای ایالات متحده و کشورهای غربی نامیده شده تحسین کرده و خواستار گسترش همکاری ها شده است. معاون دبیر کمیته مرکزی حزب کارگر کره شمالی روابط با حزب مؤتلفه اسلامی را با صفت کشمکش ضد امپریالیستی مشترک دو حزب توصیف کرده است. مسافرت هیئت کره شمالی به ایران به هنگامی است که دو کشور با تحریم‌های تازه‌ای از جانب آمریکا روبرو شدند. جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، معتقد است که سفر هیئت کره شمالی می‌تواند از زاویه تحولات اخیر مورد توجه باشد.
اصولاً سیاست خارجی در ایران توسط احزاب رقم زده نمی‌شه، مگر اینکه حاکمیت بخواد چیزی رو در دراز مدت دنبال بکنه و نظر مساعد داشته باشه در مورد اون، و اون وقت شما میبینید که نظر حاکمیت از زبان احزاب بیان میشه. حزب مؤتلفه در داخل حاکمیت نفوذ داره، اگرچه در مجلس نمایندگان خیلی محدودی داره. در شرایط فعلی سفری که نمایندگان حزب کمونیست کره شمالی به ایران کردن، اگرچه یک سفر بازدید است و قبلا حزب مؤتلفه به کره شمالی سفر داشته، ولی اون چیزی که در داخل این سفر مطرح میشه قطعا باید رابطه داشته باشه با سیاست‌های آینده نظام جمهوری اسلامی ایران. اگر به مباحث اخیر نگاه بکنیم که در همین تایید اخیر آمریکا از عملکرد ایران در داخل برجام در واقع شروع شده و تحریم‌های پشت سر اون، این سفر به نوعی واکنش هست به این تحریم‌ها. زمینه‌های دیگری دیده شده. وزیر امور خارجه آقای ظریف به نوعی اشاره کردند که امکان خروج از برجام برای ایران فراهم میشه اگر که این تحریم‌ها علیه برجام باشه، مغایر برجام باشه، یا یکی از اعضای برجام بخواد خارج بشه از برجام. بنابراین من بیشتر این ملاقات رو به نوعی مقدمه می‌بینم برای داشتن یک شریک اتمی در صورت خروج از برجام. یا حداقل بگیم که نوعی پیام و اهرام و فشار هست که اگر ایران مجبور به خروج از برجام بشه، اولین نقطه تماس کره شمالی خواهد بود. و در گذشته هم ایران و کره شمالی در زمینه تکنولوژی موشکی و هسته‌ای مراوداتی هم داشتن.
میون سون رئیس هیئت کره شمالی در سفر به تهران با اشاره به آزمایش موشک بالستیکی این کشور در 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا بر دستاوردهای به گفته او اعجازانگیز ایجاد و تقویت نیروهای نظامی کره شمالی تاکید کرده است. مهدی جولایی معاون اول دبیر کل حزب مؤتلفه اسلامی که روز پنجشنبه با هیئت کره شمالی دیدار و گفتگو کرده، در فروردین ماه گذشته نیز در رأس هیئتی به پیونگیانگ سفر کرد و به مناسبت سالروز تولد رهبر کره شمالی هدیه نفیسی به او داد. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران در مورد نقش حزب مؤتلفه اسلامی در روابط با احزاب کمونیست کشورهای گوناگون و از آن جمله کره شمالی چنین میگوید:
حزب مؤتلفه یکی از مذهبی ترین، قشری ترین و فناتیک ترین احزاب اسلامگرای ایرانی است. در حال تنها حزبیه که رسما هم با کمونیست های کوبا و ونزوئلا ارتباط داره، هم با حزب کمونیست چین که اصلا خدا ناباور هست، هم با حزب حاکم کره شمالی که حتی کمونیست رو هم از 1972 ممنوع کرده، یه چیزی درست کرده به نام آیین جوچه. و بدبختانه هم هر 4 حکومت از خودکامه ترین و سرکوبگر ترین حکومت های جهان هستند. اتفاقا اردیبهشت ماه امسال خبرنگاران از آقای میرسلیم که نامزد حزب مؤتلفه در انتخابات بود، علت همین رابطه عجیب با احزاب کمونیستی رو پرسیدند که او هم جواب داد دلیل اصلی این رابطه دشمنی این حکومت ها با آمریکاست و مؤتلفه از هر کسی که مقابل آمریکا باشه حمایت میکنه. واقعیت اینه که بخشی از حاکمیت و نیروهای سیاسی به یک غرب ستیزی مزمن، به یک آمریکا ستیزی کور مبتلا هستند. این دشمنی مدام بی منطق با غرب یه ایدئولوژی سیاسی نیست، اتفاقا یک بیماری رفتاریه به گمان من. این بیماری وسواس‌گونه باعث شده به رغم ادعاهای پرتمطراق اصولگرایی، این احزاب بارها اصول و ارزش‌هاشون رو زیر پا بگذارن، یا مثلا به رغم تمام شعارهای نه شرقی نه غربی، خلاف حداقل 3 بند اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میره به روسیه پایگاه نظامی میده. منطق و دلیل حاکم بر این روابط چیزی نیست جز یک بیماری وسواس‌گونه و دشمنی کور با جهان غرب.
خبرگزاری روسیه تاس هم که گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی را درباره سفر هیئت حزبی این کشور به تهران بازتاب داده، میگوید که مهدی جولایی نماینده یکی از سنتی ترین گروه‌های اسلامی محافظه‌کار در ایران است که در سال 1963 میلادی، 54 سال پیش، توسط آیت الله روح الله موسوی خمینی پایه‌گذاری شد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد.
مریم میرزاخانی یکی از درخشانترین ریاضیدانان جهان رو که کمتر از یک هفته پیش در آمریکا چشم از جهان فروبست، میشه نمادی از پدیده فرار مغزها دونست. به مناسبت پایان تلخ این دانشمند ایرانی در سوی دیگری از جهان، این جمعه ساعت 6 عصر تهران در برنامه ساعت 6 به پدیده فرار مغزها میپردازیم. برای شرکت در برنامه ایمیل بزنید به 6@radiofarda.com.
مخالفت ترکیه با تقویت شبه نظامیان کرد در شمال سوریه به دست نیروهای آمریکایی همواره دغدغه آنکارا بوده است. اکنون افشای مقرهای نیروهای ویژه آمریکا و ائتلاف علیه داعش در خبرگزاری آناتولی نشان از سطح دیگری از واکنش آنکارا در این باره دارد. همزمان آمریکا اعلام کرده است برنامه تقویت و مسلح کردن شورشیان مخالف رژیم اسد با دستور دونالد ترامپ به زودی متوقف خواهد شد. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
تحولات در سوریه ظاهراً بر مدار خواسته‌ها و توقعات مقام‌های آنکارا پیش نمی‌رود و واکنش‌ها با آنچه در سوریه می‌گذرد بیشتر عکس‌العملی است تا آنکه نشانی از ابتکار عمل سیاستمداران آنکارا داشته باشد. ترکیه منتقد سیاست‌های ایالات متحده در حمایت از نیروهای کرد و اتکا به آنان در جنگ با گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش است. پس از جلسه دوشنبه شب شورای امنیت ملی ترکیه، این اتهام مطرح شد که تسلیحات آمریکایی که تحویل شبه نظامیان کرد در یگانهای مدافع خلق سوریه موسوم به YPG داده شده، در زاغه های گروه PKK شبه نظامیان کرد استقلال طلب ترکیه یافت شده است. سه‌شنبه شب خبرگزاری آناتولی نام 10 مقر مخفی نظامیان آمریکا در نواری به طول نزدیک به 350 کیلومتر در شمال سوریه و در جوار مرزهای جنوبی ترکیه را منتشر ساخت که جزئیات مربوط به کارکرد، تعداد پرسنل و تجهیزات نظامی آنان نیز در این گزارش قید شده بود. امری که بسیار سوال برانگیز است. از این حیث که ترکیه به واقع اطلاعات مربوط به یک متحد خود در پیمان نظامی ناتو را در دسترس عموم قرار می دهد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد مؤسسه بین‌المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام و آشنا به تحولات منطقه، همه این تحولات را حاصل سردرگمی سیاسی در ترکیه می‌بیند.
ما در سیاست‌گذاری‌های ترکیه در قبال بحران سوریه با یک آشفتگی بسیار عمیق روبرو هستیم. افشاگری ترکیه در مورد مقر پایگاه‌های نظامی آمریکا در شمال عراق بیش از اون که در سپهر نظامی تأثیر گذار باشه، به داوری من در سپهر روابط بین الملل رو باید سراغ بگیریم تأثیرشو، چرا که شماری از این پایگاه ها رو ما با نام و نشان در رسانه ها داشتیم پیشتر و چیز تازه‌ای نیست. دولت ترکیه با اشاره به این پایگاه ها و مطمئنن دادن ارقام و آمار دقیق از شمار نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا در اونجا، نخست میخواد که قدر قدرتی خودشو و توانایی اطلاعاتی خودش رو به رخ همپیمانان خودش در ناتو و دیگران بکشه و بعد میخواد در حقیقت در سپهر روابط بین الملل آمریکا رو در موضع دفاعی قرار بده.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه و ناظر تحولات سوریه، معضل ترکیه در بحران سوریه را از این جنبه نیز محل توجه قرار می‌دهد.
ترکیه وضع خیلی مشکلی داره. از یک طرف عضو ناتو هست و خیلی صراحتاً نمیتونه با آمریکا مخالفت بکنه، ولی آمریکا ظاهراً تصمیمش رو گرفته که به گروه‌های کرد سوری برای آزادی رقه کمک بکنه. اونها عملاً تبدیل به نیروی ائتلاف آمریکایی شدن و اگر این وضع پیش بره، کردها هم در پی ایجاد یک واحد سیاسی مستقل هستند و این چیزی است که ترکیه به هیچ وجه نمیخواد، چون ممکنه سرایت بکنه به سرزمین ترکیه. اینه که معلوم نیست ترکیه در حقیقت میخواد با این اوضاع چیکار بکنه.
اما در تحول دیگر، روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام‌های کاخ سفید گزارش می‌دهد که دونالد ترامپ دستور توقف عملیات سری سازمان CIA برای تسلیح و آموزش شورشیان مخالف بشار اسد را صادر کرده است. حمایت از شورشیان برای فشار آوردن به بشار اسد برای کنارگیری از قدرت حدود 4 سال پیش آغاز شد. اما با ورود تمام قد روسیه به بحران سوریه و دفاع همه جانبه مسکو از حکومت اسد، کاربردی بودن سیاست واشنگتن عملاً محل تردید واقع شد. علی سعدزاده رویکرد جدید آمریکا را اینگونه ارزیابی می‌کند.
این سیاست جدیدی است که دولت آمریکا در قبال اسد ایجاد میکنه و صراحتاً به دولت اسد نشانه میده که ما خواهان سرنگونی تو نیستیم. آقای ترامپ عملاً اعلام میکنه که سرنگونی رژیم اسد فعلا در دستور ما نیست. علاوه ما میخوایم که با روسیه نزدیک در مورد سوریه. این به معنای این هست که هر اتفاقی که در سوریه در آینده بیفته در حقیقت طبق نقشه روسیه خواهد بود و عملا روسیه تعیین کننده آینده سوریه خواهد بود. با این مسئله روسیه تبدیل میشه به قدرت مطلق در سوریه.
به نوشته روزنامه واشنگتن پست، رئیس جمهوری آمریکا نزدیک به 1 ماه پیش از این و پس از ملاقات با مایک پومپئو رئیس CIA و مکمستر مشاور امنیت ملی خود، به این نتیجه رسیده بود که کمک‌های نظامی و آموزش به شبه نظامیان مخالف رژیم اسد را متوقف کند. تورج عطابکی، بازیگران به گفته او درجه دوم در تحولات سوریه، یعنی کشورهایی مانند ترکیه و ایران را در برابر این تحول در وضعیتی مشابه می‌بیند.
البته ترکیه در این زمینه تنها نیست، بسیاری از بازیگران درجه دو هم از جمله ایران هم نگران وضعیت سوریه هستند. بعد از این تحولات اخیر و صحنه‌سازی تازه‌ای در سوریه روبرو هستیم که ابرقدرت‌ها یا قدرت‌های منطقه‌ای مثل روسیه و ایالات متحده آمریکا صحنه رو به نوعی در حقیقت دارن سامان میدن و مهندسی میکنن که قدرت‌های منطقه‌ای این خاورمیانه از جمله ترکیه و یا ایران کناری دونده میشن.
ایران و ترکیه از همان ابتدا درگیر در بحران سوریه شدند. اما حال برخی تحلیل ها از شرایط حاکم در سوریه حکایت دارد که این دو کشور آشکارا سهم خود را از بحران آن کشور تعیین نمی کنند، بلکه چشم به نقشی دارند که دیگران برایشان تعریف خواهند کرد.
گزارشی بود از همکارم مهرداد میردامادی.
تقابل.
من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آدم تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تأکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضی ها نمیدونم چرا ماشین دودی هن، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
و در پایان مجله شبانگاهی نوبت میرسه به برنامه ملاقات، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد که هر بار ما رو با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران آشنا میکنه و این بار به سراغ احمد رضا جلالی رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات. پزشک و پژوهشگری است که از سال 88 ساکن سوئد بود و در حوزه مدیریت بحران تحقیق و فعالیت می‌کرد، اما هم اکنون در زندان اوین به سر می‌برد. احمد رضا جلالی 47 ساله پیش از مهاجرت در مرکز سبانه ایران کار می‌کرد و پس از مهاجرت و ادامه تحصیل در سوئد در دانشگاه کارولینسکا در نزدیکی استکهلم مشغول به کار و تحقیق شد. او در حوزه مدیریت بحران با دانشگاه پیمونته در ایتالیا هم همکاری داشت. احمد رضا جلالی طی سالهای گذشته بارها به دعوت نهادهای علمی و دانشگاهی برای شرکت در سمینارها و برنامه‌های تحقیقاتی به ایران سفر کرده بود، اما آخرین بار که به دعوت دانشگاه تهران برای شرکت در کارگاه مدیریت بحران به ایران رفته بود، توسط ماموران امنیتی بازداشت شد و از 5 اردیبهشت ماه 95 تا کنون در زندان به سر می‌برد. او 7 ماه از این مدت را در سلول انفرادی زندانی بود. اتهام این پژوهشگر جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم عنوان شده و او در این مدت بارها در اعتراض به بازداشت، اتهام و روند بازجویی‌اش دست به اعتصاب قضا زده، اما هنوز هم بلا تکلیف است و منتظر برگزاری دادگاه. دادگاه رسیدگی کننده به پرونده او شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران است به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. ویدا مهرانیا همسر احمد رضا جلالی میگوید قاضی صلواتی به طور شفاهی به همسرش گفته که حکمش اعدام خواهد بود، در حالی که به گفته او همسرش فقط به کارهای علمی مشغول بوده و هیچ جرمی مرتکب نشده است. احمد رضا جلالی تا 1 سال وکیل مدافع نداشت، چون قاضی هیچ یک از 2 وکیل انتخابی او را نپذیرفته بود، تا اینکه خانواده وکیل سوم را به دادگاه معرفی کرد. از بازداشت احمد رضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ساکن سوئد، 15 ماه می گذرد. او در بند 240 زندان اوین به سر می برد، در شرایطی که همسر، پسر 5 ساله و دختر 14 ساله اش در سوئد به امید بازگشت او روزگارشان را می گذرانند.
و
برنامه ملاقات رو شنیدیم، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد، و به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزارم و براتون لحظات خوشی را آرزو می‌کنم. شب خوش.